دستگاه‌های حالا متوسط ما درگیر کردیم به خاطر اینکه
خیلی اتفاق خوبیه.
بله، بعد یه جایی باز مثلا مشکل تعرفه است. خب باشه، تعرفه چون مثلا تو وزارت سمت باز ما به طور خاص
کمک می‌کنیم،
تعرفه رو میایم بله هدفمند می‌کنیم، بالا پایین می‌کنیم که فناوری بزنیم. اینم یه گامی بود که خب این خلای جدی بود که الحمدلله ما خودمون رو متعهد دونستیم امسال که ذیل شعار سال و ذیل مأموریتی که برای وزارت اونو تعریف کردیم در واقع جدی بود. مورد سوم بحث سازمان شرکای صنعتی ما، شرکای صنعتی می‌دونید ما تقریبا 80,000 تا بنگاه در شرکای صنعتی مستقر. امسال به طور ویژه سازمان شرکای صنعتی صنعت کوچک و شرکای صنعتی امکانات ویژه‌ای رو برای استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در شرکای صنعتی و فراهم کردن کارگاه‌ها برای این شرکت‌ها منابع خیلی خوبم 400 کارگاه قراره که طی امسال برای شرکت دانش‌بنیان در واقع ساخته بشه، در اختیارشون قرار داده بشه. اینم یه
خیلی اتفاق خوبی های دکتر.
بله واقعا ما بگم خودم متعهد میدونیم که امسال یک کار معنادار تحول آفرین انشاءالله برای شرکت دانش‌بنیان بکنیم. مورد بعدی شهرک های فناوریه. شهرک فناوری ما الان یه سری مکان هایی داریم، یه سری مراکزی داریم تحت عنوان مثلا مراکز نوآوری. ولی شما وقتی مراکز نوآوری رو میرید، کارخانه‌های نوآوری، مراکز نوآوری، این مفاهیمی که دنبال میکنید میبینید عمدتاً آیتی بیستن. مثلا یه دفمیزیه، یه صندلیه مثلا اجاره داده میشه و حالا یه سری فریلنسر و یه سری مثلا آدم های تک تک میشینن خودنویسی میکنن. اینها خوبه، حالا خوب بوده و حالا ترویجش برای اون زمان خوب بوده، ولی تحقیق و توسعه فناوری توی مراکز به خصوص تو صنعت‌های متنوع شکل نمیگیره. شما تو قضا شما نمیتونید با کد نویسی که فناوری توسعه بدید. شما حتما بایستی آزمایشگاه باشه، زیرساخت تحقیق توسعه باشه.
دقیقا.
ما امسال دوباره 40 تا شهرک فناوری رو برنامه داریم تخصصی. مثلا شهرک فناوری مواد پیشرفته، شهرک فناوری مثلا دیجیتالیزیشن، شهرک فناوری مثلا میکرو الکترونیک.
هر کدوم روی کرده خودش شده.
احسن. و فقط هم دانش بنیان رو نمیاریم.
درست.
ما هم مراکز تحقیقاتی دانشگاه رو میاریم، دانش بنیان رو میاریم، آرندی و مراکز تحقیق توسعه بونگاه ها هم داریم میاریم. مثلا ما انشالله خدا توفیق بده و کمک بکنه، مثلا ما در کنار دانشگاه شریف حالا یه چند کیلومتری فاصله است، البته نه خیلی زیاد، 3 تا کیلومتر یه زمینی هست، ما انشالله خدا بخواد اونجا رو میکنیم قطب دیجیتالیزیشن معدنی، هوشمندی معدنی. خب معادن بزرگ قراره اونجا بیان، مثلا فرض کنید همین 10 تا معدن بزرگ متعهد شدن که بیان اونجا آرندیشون رو بیارن، خودشون زیرساخت تحقیق و توسعه بیارن. 40 تا ما اینجوری هم در واقع داریم جلو. آخرین چیزی هم که حالا تو این وقت کم بخوام بگم،
نخواهش میکنم،
اختیار داریم یکم بحث ما تشکلی داریم ایجاد بکنیم بین دانش بنیانای بزرگ.
بله
ما الان تقریبا 7,000 تا دانش بنیان داریم، ولی خب اکثرا
کوچکن.
بله کوچکن، ولی یه بحثی که ما خیلی دنبال میکنیم اینه که شما دانش بنیانای بزرگ رو اگه کمک بکنید موانع رشدشون رفع بشه، خود اینها میان چون رویکردشون دانشی است، رویکردشون فناوری است، خودشون میان شرکت‌های پیرامونیشون هم تأسیس میکنن، حمایت میکنن. که من نمیخوام اسم ببرم، ولی مثلا یه شرکتی است بزرگای دانش بنیان، 8 تا دانش بنیان دیگه حول خودش ایجاد.
اصلا همینه دقیقاً.
بله و اینا بزرگ میشن، صادرات میکنن، تحقیق و توسعهشون قدرتمندتر میشه، صنعت رو میتونن با صنعت ارتباط بهتری میتونن بگیرن. ما یه تشکلی هم داریم
انشالله
یاد میکنیم و خود وزارت هم متعهده که تمام نهادها و امکاناتی که داره به صورت ویژه در اختیار این تشکل قرار بده که اینا بزرگتر بشن، روش میکنن بزرگتر بشن. این چند تا موضوع است که حالا
خیلی موضوعات من آقای دکتر تک تکش رو نوشتم، یعنی از اون 23 اداره کل شما تا کنسرسیوم ها، شرک های صنعتی، شرک های فناوری و این تشکلی که فرمودید، چون خیلی موضوع مهمیه و چقدر میتونه به هر حال به صنعت ما کمک بکنه که در نهایت اقتصاد کشور رو میتونه جلو ببره. خیلی اتفاق خوبی. فقط آقای دکتر، اینا تو چه مرحله ای الان دارید کار رو به کجا میرسونید و کدوماش میتونیم بگیم که عملیاتی شده، کدوماش تو دستور کاره و داره جلو میره؟
ببین، دفاتر که خب از طرح ساختار مجدد وزارت سمت خب ایجاد شد، یعنی یک سال این گروه ها تو دفاتر هستن و در واقع دارن ارتباط میگیرن، فناوری های پیشران رو انتخاب میکنن، بازیگر های کنار هم قرار میدن. این یک سال تقریبا تشکیل شده و همجوری هم سرعت فعالیتش داره نمایی میره بالا.
بله.
دهرک ها رو چون تقریبا ما 3 ماه پیش مصوبش رو از هیئت وزیران گرفتیم.
سلامتی، تبریک میگم.
بله، سلامت باشید. ده همه دارن کمک میکنن، الحمدلله. گفتمانی هم که شما دوستانم تو هم دارید کمک میکنید خیلی موثره. شهرک ها رو ما 15 تاش رو جانمایی کردیم، چند تاش استراتژیکن برای ما، مثلا دانشگاه شریف که من عرض کردم.
بله.
مشهد داریم یه چیز استراتژیک در واقع تعریف میکنیم. تقریبا یه حدود 20 تاش 15 تا جانمایی شده در استان ها، 5 تاش هم استراتژیک ویژه داره دنبال میشه.
بسیار عالی.
دانشگاه بزرگی درگیر میشن، دانش بنیان بزرگی، موضوع خیلی موضوع خاصی است.
بله.
در مورد تشکل، مجمع این تشکل انشالله همین هفته برگزار میشه
انشالله
و دیگه آغاز به کار خواهد کرد. مجمعش
خیلی هم عالی
کامل برگزار خواهد شد. در مورد اون کارگاه هایم که عرض کردم،
بله،
کارگاه ها فکر کنم، من آمار آخر رو ندارم، ولی فکر کنم حدوداً 100 تا کارگاه مجهز شده و در واقع دارن برای شرکت دانش بنیان در اختیارشون قرار میدن. در مورد کنسرسیوم ها، ما الان 25 تا کنسرسیوم رو امضا گرفتیم از بازیگرایی. خیلی مهمه.
خیلی عالی.
نشوندیم کنار هم، گلوگاه ها رو صحبت کردن، حدیث من که میام 25 تا رو امضا گرفتیم، برنامه داریم اینا رو به 100 تا برسونیم
انشالله.
100 تا فناوری استراتژیک که تو اقتصاد خودشو نشون خواهد داد، مردم خواهند دید. حالا من چند تاشو اگه فرصت شد، حالا این جلسه جلسه بعد
ما حتما با هم صحبت میکنیم. آقای دکتر، خیلی موضوعات که اشاره کردید موضوعات بسیار مهم و استراتژیکی هست. انشالله که با کمک وزارت سمت، با حضور شما و دفتر نوآوری و فناوری وزارت سمت اتفاقات خوب میفته. ما قطعا با شما با صحبت میکنیم و سعی میکنیم هر دفعه جزئیاتی از این موضوع رو از زبان شما بشنویم و پیگیری کنیم. انشالله
ما در خدمت شما هستیم. تشکر میکنم بابت پیگیری ها و تلاش
شما. سلامت باشید آقای دکتر علی بابایی، مدیر کل محترم دفتر فناوری و نوآوری وزارت سمت. سلامت باشید انشالله.
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین.
اقوام این ملک گلستان با اعتماد و عشق و ایمان، ای بسته کوشایند و پویان در راه استقلال ایران، در راه استقلال ایران.
متشکرم که ما را همراهی می‌فرمایید. یه نکته‌ای بگم، به هر حال امسال که بنا به گفته مقام معظم رهبری سال دانش بنیان شکل گرفت، شاید پارسال مثلا ما حدود 3-4 هزار شرکت داشتیم که داشتن تو این زمینه کار میکردن، الان شده بالای 7000 تا و این نشون میده که در یک سال چقدر میتونه به هر حال نگاه ویژه ایشون تاثیرگذار باشه بر این حوزه. و قبلش هم که صحبت کردیم چقدر میتونن تاثیرگذار در حوزه‌های اقتصادی و صنعت کشور باشن. اما بریم سراغ بخش اخبار پزشکی و سلامت. گفتگو میکنیم با همکار بسیار خوبمون، سرکار خانم دکتر کیانا فرحی. سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. سلام و درود عرض میکنم خدمت شما مهندس نقره‌کار گرامی و خوشحالم در خدمت شما.
خواهش میکنم مام همشنید میشنویم خبرها رو از زبان شما.
خواهش میکنم متشکرم. من ابتدای نکته بگم، این دوتا خبری که من میخوام الان بگم و به هم مرتبطه در سطح پژوهشه، یعنی هنوز وارد بازار درمان در هیچ نقطه دنیا نشده.
درست.
در مورد بینایی میخوام صحبت کنم. دو تا خبر خیلی خوب و موفقیت آمیز بود.
بله.
یکی وجود، حالا این دیگه حوزه اختصاصی شما هم میشه بنوعی، وجود تراشه‌ای که بتونه در عصب چشمی رو که آسیب دیده و خیلی به خاطر دیابت، به خاطر شکستگی جمجمه، بله، ممکنه دچار نابینایی بشن.
درست.
و حتی این کار شده و کسانی که از ابتدا با نابینایی به دنیا آمدن بتونن این تراشه ها با فرایندهایی که دارن در واقع سلول های مغز رو تحریک کنن و فرد قدرت بینایی رو پیدا کنه. اونها نتایج، بله، نتایج خوبی گرفتن، ولی هنوز تا بخواد تکمیل بشه، روی آسیب های مختلف امتحان بشه فاصله داریم. ولی همین که تونستن برای 10 نفر این کار رو انجام بدن بسیار بسیار برای ما خبر خوبی بوده.
بله، خیلی خبر خوبیه.
خیلی خبر خوبیه. بله بله، خواهش می‌کنم. چون ما در زمینه در واقع پروتزها و ارتوزها و در واقع اندام‌های مصنوعی پیشرفته خیلی زیاد داشتیم، ولی در مورد چشم این خیلی هنوز جای کار داره. نکته دومم، حالا کسایی که بیشتر دیابت دارن با بحث خونریزی چشم، یا میگن یه نفر چشمش خونریزی کرده، آشنا هستن. این خونریزی‌ها در سطح شبکیه صورت می‌گیره که داخلی‌ترین لایه چشم و سلولای عصبی چشم اونجا هستن، خیلی در واقع مثل یک پرده توری خیلی نازک میمونه. تونستن با کشت سلولهای بنیادی این لایه رو بازسازی کنن. و به ویژه برای کسایی که خونریزی متعدد دارن و به خاطر همین دچار نقصه بینایی شدن، این کشت در محیط آزمایشگاهی موفقیت آمیز بوده و این هم خوب میتونه خیلی کمک کنه، چون دسته از بیماری ها بر روی چشم که در کشور ما هم به صورت نژادی در منطقه خاورمیانه هست و بیماری RP معروف هست، اینا به تدریج باعث نابینایی میشن در طول 10 سال، از 10 سالگی مثلا تا 20 سالگی. اینا تونستن که این رو در واقع بازسازی کنن که کمک کنن به این افراد. من باز هم تاکید میکنم، همونطور که شما خودتون استحضار دارین، این فرایندها در سطح آزمایشگاه و هنوز تا تکمیل شدن فاصله داریم.
بله.
این یه نکته، حالا باز اگر نکته هست من در خدمت.
من فقط میخوام، چون شما اشاره کردید به سلول های بنیادی، یادی هم بکنیم از مرحوم دکتر آشتیانی، بنیانگذار بحث سلول های بنیادی در کشور، که واقعا کارهایی که کردن همچنان داریم میبینیم و داریم استفاده میکنیم، یادشون رو گرامی میداریم. گفتم که شما اشاره کردید به این.
بله بله بله، واقعا. و بحث دانش بنیان که الان در واقع پزشکی به سمتی میره که به نوعی با این علم و با علم نوین در واقع پیوند خورده و دور از ذهن نیست. اگر فرصت باشه،
بله بله،
در واقع نکته خیلی کوتاهی هم بگم.
نه فرصت داریم، بفرمایید.
بله بله، با توجه به اینکه بحث آلودگی هوا مطرح هست،
درست،
تحقیقات زیادی کردن در مناطق مختلف دنیا، وقتی که شاخص آلودگی هوا بین 151 تا 200 باشه، بهتره که افراد، حالا چه کسی که بیماری زمینه دارن چه کسی که بیماری زمینه دارن، در فضاهای سرپوشیده ورزش کنن. یعنی حالا ما شاید خیلی از سالمندان ببینیم که دارن توی پارک ها با این وسائلی که هست ورزش میکنن، یا خیلی پیاده روی میکنن. این تحقیق شده که میتونه در واقع آسیب بزن به بدن فرد علیرغم توصیه به ورزش، و اگر امکان ورزش در محیط سرپوشیده نبود، باید با شدت کمتر و میزان زمان کمتر ورزش کنند. شاخص 151 تا 200، بالای 200 که در واقع وضعیتیه که دیگه اصلا فعالیت بدنی توصیه نمیشه برای هیچ فرد. این هم حالا برای اینکه تو ذهنشون بمونه، وقتی که اعلام میکنن مدارس تعطیل باشه دلیل آلودگی هوا، این شاخصیه که باید توی فضای سرپوشیده ورزش کنن.
بله.
حالا باشگاه یا خونه یا هر جای سرپوشیده دیگه. این در واقع در زمینه
اینم نکته مهمی بود، چون بعضی موقع مثلا آدم میبینه تو خیابون یه عده‌ای دارن مثلا میدوئن یا ورزش میکنن، بله. یا به قول شما به پارک ها میرن، بدونن که این ایام که به هر حال هوا آلوده است بهتره که در محیط سربسته این کار انجام بشه. یه چند تا نکته کرونایی هم از زبان شما بشنویم. حالا که
بله صحبت می‌کنید، خیلی صحبت مختلفی من دیدم که راجع به این زیرسوهای جدید اومیکرون هست.
بله.
و ببینید هنوز تغییر رفتاری ما مشاهده نکردیم. یک گونه بسیار بسیار مطری مراجعات خانوادگی آغاز شده، اما اینکه این بخواد کشنده باشه، تغییر رفتار بده،
بله.
ساختارهای گوارشی رو تحت تاثیر قرار بده، دقیقا مثل موج قبلی که ما تجربه کردیم، اینها هیچ کدوم صحت نداره. ولی تب، سردرد، سرگیجه، سرفه، عطسه و تمام مشخصات یک سرماخوردگی که خیلی ها رو میبینیم که سرماخوردگی داره و میگن من سرماخوردم، اینا همین زیرسویه های جدیده. و با توجه به در واقع چرخش ویروس در سال نو میلادی که ما داشتیم، به نظر میرسه که با همین الگو هم در کشور ما، حالا دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز هم این رو اعلام کرد که ما چند مورد رو داشتیم و این زیرسویه در کشور ما در حال چرخشه. آیا ماسک هنوز مؤثره؟ بله کاملا مؤثره. دوتا ماسک رد شد، تأثیری نداره، همون یک ماسک کفایت میکنه.
بله
همون یک ماسک کفایت میکنه و هر گونه واکسنی که در دسترس باشه، 6 ماه از آخرین دوز واکسن که گذشته باشه، بهترین واکسن هست برای افراد بدون توجه به نوع قبلی که زدن.
بله. بعد این شستشوی دست هم که همچنان توصیه میشه؟
بله بله، این همچنان توصیه میشه، فقط به وقتی که حالا میخوان یک چیزی رو بخورن، یا این که به هر حال چون بعضی به صورت حالت وسواسی دیگه دست ها رو میشستن. نه اون نه، وقتی که ما دست رو به سمت دهان و بینی میخوایم ببریم، یعنی وقتی میخوایم به هر حال فرد وارد منزل میشه یا اینکه میخواد چیزی رو بخوره، یعنی به سمت دهان که برده میشه، حالا در شرایط عادی نیازی به استفاده از در واقع وسایل ضد عفونی مرتب نیست، چون مرتب ما در معرض آلودگی مختلف هستیم.
بله بسیار خوب، خیلی استفاده کردیم خانم دکتر، مثل همیشه ممنونم از شما به خاطر اطلاعات خوب و انشالله اون اتفاقاتی که گفتی در ابتدا در مرحله پژوهش هست در حوزه چشم، انشالله که بتونیم اون رو زودتر ببینی و اجرایی بشه. بازم ممنونم از شما، موفق باشید. خواهش میکنم، قربان شما، خداحافظ.
خداحافظ.
با شما هستیم با برنامه روزنه، ساعت 9:49 دقیقه است که شنونده این برنامه هستید. 3015 سامانه پیامکی ماست. موسیقی هم که ما رو برد یاد برنامه جذاب علمی دیدنی ها، به یاد استاد جلال مقامی، استاد محترم اجرا و دوبلاژ که یادشون رو هم گرامی میدانیم، خدا رحمتشون بکنه، همه بزرگان عرصه رسانه رو و به هر حال بزرگانی که ما الان به جاشون نشستیم. امیدوارم که بتونیم هممون به هر حال مخلصانه در خدمت شما باشیم. سلامت باشید، همچنان با ما همراه باشید در این چند دقیقه پایانی برنامه. خب بحث ما در رابطه با کرونا هم بحثی که همچنان ادامه میدیم. من در ابتدا هم گفتم زیرسویه‌های جدید کرونا یکی از موضوعاتی هستش که باید هممون بهش توجه بکنیم. الان هم خانم فرحی نکات رو گفتن، اما اجازه بدید که گفتگو کنیم با دکتر بابک اشتری، معاون محترم فنی مرکز مدیریت اشرتی. عذرخواهی میکنم، معاون فنی مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر. آقای دکتر اشرتی سلام، وقت شما بخیر.
به نام خدا. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه روزانه سلام عرض میکنم. تشکر میکنم وقتتون رو در اختیار من قرار دادین، در خدمتتون هستم.
متشکرم. چه کنیم با این کرونا؟ خیلی باید همچنان اون رعایت ها انجام بشه، ماسک و به هر حال اینا رو باید داشته باشیم دیگه.
دقیقاً. ما این خیزه که حالا افزایش موارد رو بهتر هنوز بهش بگیم، از قبل هم پیش بینی میشد که از مثلا نیمه دوم دی ماه و اوایل بهمن ماه ما یک افزایش موارد رو داشته باشیم که لزوما دلیلش مثلا این زیرسویه های جدید نیست، بلکه همون الان هم اومیکرونی که مثلا در مرداد ماه و بهمن گذشته باعث افزایش موارد شد، همون بیشترین موارد هم الان به خاطر همون هست، منتها زیرسویه های جدید هم به هر حال ما پیدا کردیم و گزارش شده. کاری که بایستی صورت بگیره، همه مردم بایستی توجه داشته باشن، این هستش که اون دستورالعمل‌های قبلی رو مجدداً بایستی جدی بگیریم که مهمترینش همون زدن ماسک هستش که به هر حال به خصوص در فضان عزیزانی که مترو سوار میشن حتما با ماسک تشریف ببرن در داخل مترو. خدمتتون عرض کنم که تا جایی که میتونیم اجتماعاتمون رو خلوت‌تر بگیریم، در حال از ازدحام ها جلوگیری کنیم. البته این عرض من به این مفهوم نیستش که ما دوباره بخوایم به بحث تعطیلی ها و اینها بپردازیم. هیچ کشوری دوباره به اون بحث های تعطیلی هایی که مثلا در اوایل کرونا بهش پرداخته میشد به اون دیگه الان وارد اون قضیه نمیشه. خدمتتون عرض کنم که بحث بعدی که خیلی خیلی اهمیت داره، بیماران این هستن که علامت دار هستن. این عزیزان حتما بایستی تا 5 روز بعد از اینکه علائمشون برطرف شد در منزل بمونن. اینها خیلی نقش مهمی در انتقال بیماری دارن، بنابراین حتما بایستی در ایامی که علامت دارن و 5 روز بعد از اون در منزل بمونن. این توصیه ها در مورد اومیکرون مثلا پارسال هم گفته میشد. خدمتتون عرض کنم بحث بعدی بحث واکسن هست که ما توصیه‌مون این هست که افرادی که اون به اصطلاح دوز چهارم رو تزریق نکردن، دوز چهارمشون رو تزریق بکنن، بیشتر در ارتباط با افرادی که بالای 18 سال هست و عزیزانی که بیماری زمینه‌ای دارن، به اصطلاح دوز یادآورشون اگر بیشتر از 6 ماه گذشته یه دوز یادآور مجدد تزریق بکنن. این تا اینجا فعلا کمیته کشوری واکسن اینطوری توصیه کرده. بحث بعدی که بحث باز بهش توجه بشه این هستش که ما همیشه نگران هستیم که توصیه های ما بالاخره دردسر واسه مردم تولید نکنه. یکی از مسائلی که دفعه های قبل پیش می اومد این بودش که بالاخره کسانی که شاغل بودن، مدیرانی که به اصطلاح در حالا ادارات و جاهای دیگه هستن، از افرادی که علامت دارن تست منفی برای حضور در کار درخواست میکنن. که اینا واسه حتما عرض کنم که اصلا ابدا کسی که علائمش برطرف شده و بالاخره از دوران نقاهت در اومده که همون 5 روز باشه نیازی به تست منفی نیستش. یه بحث دیگه بحث توصیه ما هستش که عزیزانی که بیمار هستن توجه داشته باشن، به خاطر کرونا نیازی به مصرف آنتیبیوتیک نیست. اصلا تأثیری نداره.
خیلی هم عالی آقای دکتر، ما دیگه فرصت نداریم، ان شاءالله بتونیم باز روزهای آتی هم در خدمت شما باشیم.
خیلی خیلی تشکر.
سلامت باشید. قربان شما. خداحافظ. و برای شما شنوندگان عزیز هم بهترین ها رو آرزو میکنیم. سلامت باشید. خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده‌های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه‌های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
عرض کنم دوستان، ورود سامانه بارشی جدید از جنوب غرب کشور شروع میشه. این سامانه بارشی که جدید هست از جنوب غرب وارد کشور میشه که استانهای خوزستان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و فارس رو در بر میگیره. در استانهای ساحلی دریای خزر، مناطقی از شمال غرب، غرب، شمال شرق و ارتفاعات استانهای تهران، البرز، قزوین و مرکزی بارش باران و برف پیش بینی شده. آسمان تهران هم امروز نیمه ابری همراه با وزش باد پیش بینی میشه. در حال حاضر اجتماع حوزویان رو در حمایت از مرجعیت در شهر مقدس مشهد رو داریم که بسیاری از عزیزانمون ارادتمندان به انقلاب اسلام و مرجعیت در این مکان اجتماع کردند و در حال حاضر هم در کنار هم با گرفتن تمثال مقام معظم رهبری در دست در این اجتماع شرکت کردن. دعوت میکنم با برنامه هشتگ گفتگو همراه باشید.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اعتلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و